بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين که دو تا قاعده عقلی داریم. یک قاعده اینه که قبح عقاب بلا بیان، و این قاعده رو گفتیم که مسلمه، همه اخباریین و اصولیین همه اینو قبول دارند، بلکه همه عقلا اینو قبول دارند که عقاب بدون بیان قبیحه، و گفتیم مقصود از این بیان نه صرف بیانه، بلکه بیانی که واصل الی المکلف باشد. البته لازم نیست که اون بیان به شخص مکلف برسه. گفتیم که همین که یک قانونی رو تو روزنامه رسمی کشور اعلام بکنند، این میشه بیان، چه اینکه شما روزنامه رو بخونید یا نخونید، یا همین که یک مصوبه مجلس رو رادیو تلویزیون اعلام بکنند، این میشه بیان، حالا چه اینکه شما اون شب اخبار رو گوش بدهید یا اخبار رو گوش ندید. پس بیان معنیش نیست که یعنی به گوش شما برسه دا، این معنیش نیست دا. بیان یعنی جوری بیان شود که اگر کسی بخواهد بفهمد در دسترس باشه، این معنی بیان. خب این یک قاعده، یعنی قانونی را که نگفته اند نمیشه عقاب بکنند، اما هر چیزی را که گفتند و به شما رسید جایز است اگر تخلف کردیم عقاب بکنند. قاعده دوم هم اینه که وجوب دفع ضرر محتمل، اگر یک ضرری قطعی بود یا یک ضرری ظنی بود یا یک ضرری محتمل بود، دفع چنین ضرری واجبه. البته مقصود از این ضرر، ضرر عقلایی اخروی ها، نه ضرر دنیوی. ضرر دنیوی دفعش واجب نیست، ضرر اخروی دفعش واجبه. چه آدم یقین داشته باشه ضرر یا احتمال ضرر بده، فرقی نمیکنه. خب این دو تا قاعده هر دو مسلمه. حالا بحث درباره اینه که مانح نفیه یعنی شبهه بدویه. شبهه بدویه مصداق قاعده اوله یا مصداق قاعده دومه؟ مثلا یه چیزی رو من نمیدونم پاکه یا نجسه، میتونم بخورم یا نه، یا نمیدونم حلاله یا حرامه، اینجا بگویم قبح عقاب بلا بیان میگوید که خوردنش حلاله، یا بگویم دفع ضرر محتمل واجبه و احتمال داره این ضرر اخروی داشته باشه و حرام بخوریم. الان اینجا جای کدامی که از این دوتا قاعده است؟ یه قاعده میگه که تا خدا چیزی رو بیان نکرده عقاب نمیکنه، یعنی مباهه، یعنی حلاله. یه قاعده هم اینه که هر چیزی که احتمال ضرر دادید، احتمال ضرر خودش منجز تکلیفه، احتمال ضرر عقاب داره. بله بله بله. شاید خیلی از عقلا قیامت رو قبول نداشته باشند، ولی اگر کسی قیامت رو قبول داره، قبول داره که ضررش با چیزای دیگه مثل هم نیست. اینو یه بار من عرض کردم و گفتم که ببینید، من میتونم بگویم من کاری به کامپیوتر ندارم، کاری به نمیدونم فلان صنعت و فلان چیز ندارم، میخوام یه زندگی معمولی داشته باشم، کاری هم به این چیزا ندارم. یه صنعتی که تو ژاپن اختراع میشه، من میتونم بگم ربطی به من ندارد، اما یه ژاپنی نمیتونه بگه بهشت و جهنم ربطی به من ندارد. نه، حتما بهش ربط داره. من میتونم بی اون صنعت زندگی بکنم، ولی اون صنعتگر بدون این حرفا نمیتونه زندگی کنه. به هر حال با یه موضع خودشو مشخص کنه، یا باید بگه آخرتی نیست، یه به هر حال موضع بگیره، یا باید بگه هست و اگرم هست من میخوام بهشتیشو برم یا میخوام جهنم برم. یعنی اون نمیتونه بگه ربطی به من نداره. پس ببینید، این دو تا قاعده هر دو مسلمه. یک قاعده میشه براءت، یک قاعده میشه وچی؟ احتیاط. قبح عقاب بلا بیان میشه براءت. وجوب دفع ضرر محتمل میشود احتیاط. حالا تو شبهه بدویه باید اون قاعده رو جاری کنیم یا این قاعده رو؟ آقای آخوند در کفایه اینجوری فرموده، فرموده شبهه بدویه جای قاعده اوله نه دومی، یعنی قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. بعد آقای آخوند فرموده وقتی که ما قاعده اولی رو جاری کردیم، یقین داریم که دیگه ضرری در کار نیست. قاعده دوم موضوعش چی بود؟ دفع ضرر محتمل. وقتی قبح عقاب بلا بیان جاری کردیم، من دیگه ضرر محتملی ندارم، یقین دارم که هیچ ضرری نیست. مثلا من نمیدونم سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، این میشه شبهه بدویه. اون قاعده میگوید قبح عقاب بلا بیان. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا نگفته است یقینا عقاب نمی کنه. وقتی گفتیم یقینا عقاب نمی کنه، پس من احتمال ضرر دیگه نمیدم، یقین دارم سیگار کشیدن ضرر نداره. این قاعده دومی میگفت هر جا احتمال ضرر باشد باید پرهیز کنی. من اینجا احتمال ضرر دیگه نمیدم. همین حال همین رو میخواییم بحث کنیم. به عبارت دیگه آقای آخوند میفرماید که قاعده اول، یعنی اون قبح عقاب بلا بیان، قاعده اول رافع موضوع قاعده دوم است، ورود داره بر این. یعنی اون قاعده اول بر این قاعده دوم مقدمه. وقتی اولی جاری شد دیگه نوبت به دوم نمیرسه. و شما نفرمایید که خب اگر قاعده دوم رو جاری کنیم دیگه نوبت به اولی نمیرسه. این مطلب رو نگویید، به خاطر اینکه قاعده دومی میگه هر جا ضرر محتمل بود، هر جا ضرر محتمل بود باید احتیاط کنید، و تو شبهه بدویه ضرر محتملی وجود ندارد. حالا توضیح مطلب. ببینید این دوتا قاعده، یکیش مطلقه یکیش مقیده، این دوتا قاعده مثل هم نیستند. اون قاعده که میگوید قبح عقاب به لا بیان، این قاعده مطلقه، هیچ قید و شرطی نداره. اما این قاعده دومی که میگوید ضرر محتمل را پرهیز بکنید، دفع ضرر محتمل واجبه، این قاعده دوم یه قیدی داره، یه شرطی داره. قیدش اینه که احتمال ضرر منشأ ضرر میخواد. یعنی من کی احتمال میدم یه ضرری باشه؟ یه منشأ ضرری باید وجود داشته باشه. همین جوری که آدم احتمال ضرر نمیده، مثلا من الان اینجا نشستم، این الان برای اینجا نشستم که احتمال ضرر نمیدم، یه چیزی باید باشه که سببی این بشه که آدم احتمال بده یه ضرری هست. حالا مثلا مثل این مواردی که حالا میگم، در شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی همیشه آدم احتمال ضرر میدهد، نمیدونم این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، احتمال ضرر الان هست دیگه، هر کدامو بخوام بردارم احتمال ضرر داره، میشه شبهه اطراف علم اجمالی. یا مثلا مواردی که یه تکلیفی رو شارع فرموده ولی اون تکلیف اجمال داره، اهمال داره، اینجا احتمال ضرر هست. مثلا خدای متعال فرموده روز جمعه بشتابید به ذکر خدا. حالا بشتابید به ذکر خدا یعنی به نماز جمعه یا به نماز ظهر؟ خدا یه تکلیفی رو بیان کرده اما اجمال داره. اینجا آدم اگر نماز ظهر بخونه بازم میگه شاید خدا عقاب بکنه، نماز جمعه بخونید میگه شاید خدا عقاب بکنه، دوتاشو باید بخونیم. مثلا ببینید منشأ ضرر چیه؟ اینه که یه تکلیفی هست اما مجمله، اهمال داره، اجمال داره. اما اگر که یک جایی اصلا تکلیف وجود ندارد، اینجا که خب احتمال ضررم در کار نیست. یا شاید، یا شاید نکته مهم است، یا شاید یک تکلیفی باشد اما تکلیف به من نرسیده، منم تحقیق کردم چیزی پیدا نکردم، اینجا الان احتمال دارد تکلیف باشه اما تکلیفی که باشد خدا گفته است اما من گشتم به من نرسید، این تکلیف عقاب نداره، یقیناً هم عقاب نداره، چون گفتیم که قبح عقاب به لابیان، این لابیان یعنی به لابیان واصلن الالمکلف، اینجوری معنا کردیم. حتی اگر یه تکلیفی به شما رسید ولی من تحقیقم کردم پیداش نکردم، اینجا برای من یقیناً عقاب ندارد. بنابراین ببینید این قاعده که وجوب دفع ضرر محتمل قید و شرط داره، اما اون قاعده قبح عقاب بلا بیان هیچ قید و شرط نداره. اون که قید و شرط نداره جاری می شود، وقتی جاری شد دیگه نوبت به این نمی رسه. این دلیل این که میگیم اون قاعده بر این قاعده مقدمه وارده. خب این تا اینجا نتیجهش این شد که پس دلیل عقلی بر براءت درسته و نوبت هم به فرمایشات اخباریین نمی رسد. حالا یه مطلبی هم از آیت الله سبحانی هست، اینو نقل میکنم دیگه این بحث تمام میشه، دیگه فردا شب بحث اخباریون رو شروع میکنیم. آیت الله سبحانی در این کتاب المحصول صفحه 395 ایشون یه بحثی رو مطرح کرده درباره این که اگر کسی تجسم عمل را بپذیرد، که تجسم عمل صحیحه، در این صورت یه اشکالی پیش میاد. اشکال اینه که این قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فی جاری نمی شود، به خاطر اینکه عقاب در آخرت دو جوره. یه مرتبه عقاب برای اینه که مثلا میگن چرا این کارو کردی، چوب میزنند، عقاب میکنند، جهنم میبرند. اینجا دفع ضرر محتمل واجبه، هر وقت این احتمال عقابو بدیم دفعش واجبه. اما اگر یک کاری امر و نهی شارع نبود، اصلا کاری به امر و نهی شارع نداره، ولی در قیامت تجسم عمل داره، مثلا فرض کنید اگر خدا فرمود شراب خوردن حرامه یا غیبت کردن حرامه، کسی روز غیبت کرده بود، روز قیامت غیبت کننده گرگ میشه، روز قیامت مثلا کسی که تکبر داره عین مورچه میشه، کسی که مثلا شهوت داره یا طمع داره، مثلا اگه طمع داره مثل مورچه است، اگر که شهوت داره عین خوکه. این چیزایی رو که خدا نهی کرده تجسم عملش که روشنه. اما اگر یک چیزی رو خدا امر و نهی نکرده، یعنی بیان دربارش نیست، تکلیفی دربارش نیست، اما تجسم عمل دارد، اون موقع اونجور چیزا دیگه حتی بیان نشده ولی عقاب داره. بیان نشده، تکلیفم نداره، ولی عقاب که داره. همو اثر بزی، بله همو اثر بزی. اگر یک چیزی رو خدا بیان کرد، اینجا میگیم تجسم عمل دارد و پرهیزش هم واجبه. اما اگر که حالا یک چیزی خدا بیان نکرده بود، مثلا فرض کنید خدا که نفرموده است که مثلا آدم وقتی حالا مثلا میخواد بشینه، چجوری بشینه، دو زانو بشینه، چهار زانو بشینه، چجور دیگه بشینه، اینه که خدا بیان نکرده که. اما همین نشستن در قیامت تجسم عمل داره، و اگر من یه جوری نشستم که مثلا خدا خوشش نمیاد، درسته خدا حرفی نزده ولی تجسم عملش اینه که روز قیامت فلان جور میشن. اینم عقاب دیگه. یعنی گاهی عقاب هست با اینکه بیان نیست، با اینکه بیان نداره. نه نه قبا پیش نمیاد. یعنی دیگه فقط، یعنی آدم دیگه اینجا با عقل خودش همیشه نگاه بکنه هر کاری بهترین کارو انجام بدهد تا اون تجسم عمل مشکل برش درست نکنه. این فرماش آیت الله سبحانی. بعد آیت الله سبحانی از این یه جوابی داده که حالا اون جوابو میخوام بگم. این تا اینجا فرماششو. بعد خودشو فرموده، حالا فرماش آیت الله سبحانی ها میفرماید تجسم عمل مسلمه، قطعیه، قرآن و حدیث بیان کرده، اما حدود و سقور این تجسم عمل را شرع بیان نکرده، ولذا اون اندازه‌ای که ما دلیل داریم میپذیریم، هر اندازه‌ای که دلیل نداریم نمیپذیریم. به عبارت دیگه آیت الله سبحانی میفرماید تجسم عمل فقط در تکالیف شرعی است، هر چیزی تجسم عمل نداره. تکالیف شرعی تجسم عمل داره، یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه اینا تجسم عمل داره. اما اگر یک چیزی مباح شرعی بود یا اصلا یک چیزی اصلا حکم شرعی نداشت، آیت الله سبحانی فرموده این دیگه تجسم عملم نداره. به عبارت دیگر تجسم عمل به نظریشون فقط توی اطاعت و معصیت، فقط توی این دوتا. اطاعت تجسمش یه جوره، معصیت هم تجسمش یه جوره. خب بله، ولی اون آیه حال درستی که فرموده فمن یعمل مثقال ذره، ولی یعمل فطاعت و المعصیه. خود حال فرمایش ایشون ندی، این فرمایش آیت الله سبحانی و فرموده از این آیات و روایاتم بیش از این استفاده نمی شود. وقت از این حرف نتیجهی که تو ما نحن فیه می گیره نتیجهش اینه ها، قبح عقاب بلا بیان فقط مربوط است به تجسم عمل توی اطاعت و معصیت. فقط تو اطاعت و معصیت تجسم عمل درسته. اگرم غیر اطاعت و معصیت بود، یعنی تکلیف نبود، بیان نبود، عقاب نیست، تجسم عملم نیست. فرمایششون، ولیکن این فرمایششون صحیح نیست. اولا این کسی مثلا مثل عاشق عباس قمی صاحب مفاتی رضوان الله علیه، با اینکه ایشون اصلا با این جور بحث‌ها و بحث‌های فلسفی و کلامی با این چیزا معمولاً مخالفه و فقط و فقط همین آیات و روایات برش ملاکه، این بزرگوار آیه عاشق عباس تو سفینه البحار چند بار اینو میگوید، میگه همین مسجد تجسم عمل داره، خود مسجد ها، نه کارایی که شما تو مسجد انجام میدید. مثلا الان این مسجده یا نه، میگه اینو شما بهش میگویید مسجد، ولی این مسجد یه واقعیتی داره غیر از اینا که اون مسجد واقعیه، این شکل اونه. به عبارت دیگر مسجد یک ظاهری داره که اینه که میبینید، یه صورت غیبی داره که اون مسجد واقعی اصلا اونه نه این. با با اینکه اصلا میبینیم مسجد اصلا بحث اطاعت و معصیت نیست، اصلا عمل انسان نیست، یه شیء خارجیه. باز ایشون وقت تو همین چیزا میفرمید، میگه طواف همین جوره، زیارت همین طوره، همه اینا یک صورت غیبی دارند. بعد آشخ عباس یه عبارتی رو از علامه مجلسی نقل میکنه، میگوید که علامه مجلسی تو بهار الانوار فرموده اصلا مشکلات آیات و روایات رو نمیشود حل کرد مگر اینکه بگوییم هر چیزی یک صورت غیبی داره. یعنی مثلا این منبره یا نه، میگیم این الان منبر اینه یا نه، ها شما الان مجلسی میگه، ها میگه شما عکس یه آدم رو تو خیابون پیدا میکنید، این عکس یه کاغذه، برمیدارید میگید اه زید رو ببین چقدر چاق شده یا چقدر لاغر شده، رنگش پریده، این عکس رو نگاه میکنید، هم میگه زید رو ببین، یعنی زید این کاغذ است که شما میفرمایید زید رو ببین، یا این عکس زیده، زید یه چیز دیگه است. بعد میگه علامه مجلسی میگه منبر یه چیز دیگه است، این اون کاغذ است. چجور اون کاغذ رو شما میفرمایید زید، اینه که بهش میگوید منبر، این مثل اون کاغذ است، منبر یه چیز دیگه است نه این. بعد میگه مشکلات آیات و روایات رو نمیشود حل کرد مگر با این حرف. این فرموش این دو بزرگوار از قرآن کریمم که خب اینو خیلی به راحتی استفاده میشه، یه آیه میفرماید که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، میگن سوره یاسین قلب قرآنه. علت این که سوره یاسین قلب قرآنه آیه آخرشه، آیه آخر سوره یاسین هم همینه دیگه، و سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، یعنی هر چیزی ملکوت داره، یعنی همین فرشم یه ملکوتی داره، اون ملکوت همون تجسم عمل دیگه و همون صورت غیبی دیگه. یا مثلا این آیه که می‌فرماید که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزینه ای دارد پیش خدا، ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی خزینه ای داره، یعنی این فرشم یه خزینه ای داره. بله بله، اون شعر میفندرسکی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، اون چه در بالاستی صورتی در زیر دارد، یعنی درستش اینه، یعنی این عکس فرشه، نه اینکه فرش اینه، این میشه عکس فرش، خود فرش یه چیز دیگه است، این عکسشه، این صورت اون واقعیته، نه اینکه اون عکس اینه ها، این عکس اونه، نه اینکه او عکس اینه. و امام هشتم سلام الله علیه فرمود قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، اونجا رو با اینجا باید بشناسیم. قرآن هم فرموده بلقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، سوره باقی اینجا رو میبینید چرا متوجه اونجا نمیشید. اینجور آیات و روایات دلالت میکنه که هر چیزی اون صورت غیبی را دارد، همه چیز داره، فقط باید فرق بگذاریم بین این که صورت غیبی به معنی عذاب و عقابه یا به معنی عقاب نیست. این چوری باید فرق بگذاریم، نه اینکه بگوییم یه جاهای تجسم عمل هست یه جاهای تجسم عمل نیست. یه جاهایی چوب میزنند یه جاهایی نه خود عملو میدند. اینجوری نمیشه فرق گذاشت. باید بگوییم قبح عقاب بلا بیان میگوید که عقاب بلا بیان نیست، عقاب بدون تکلیف نیست، اما عقاب یعنی همون تجسم عمل، ولی تجسم عمل گاهی تجسمش رنج آوره، این میشه عقاب. گاهی تجسم عمل هست و رنج آور نیست، این عقاب نمیشه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی روز قیامت به شکل گربه محشور بشه و بفهمه که آدم بوده سو گربه شده، این رنج داره، این عذابه. اما خود گربه روز قیامت گربه محشور بشه، ناراحت میشه یا نمیشه؟ میگه من همین بودم که هستم دیگه، که دیگه قصه نداره که. بلذا از الوحوش و حشرت، و وحوشی که محشور میشند میبینه که من آدم نیستم، ولی قصم نمیخوره. اونی قصه میخوره که میفهمه آدم بوده و گربه شده. مثلا